چون که موسی این عطا و از حق شنید چون که موسی این عطا و از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید، گاه چون موجی برافرازان علم، گاه چون موجی برافرازان علم، گاه چون ماهی روانه بر شکم، گاه بر خاکی نوشته حال خود، همچون رمالی که رملی برزنود، گاه بر خاکی نوشته حال خط، همچون رمالی که رملی برزند، گاه حیران ایستاده گهدوان، گاه غلطان همچون گوی از سود جان، عاقبت دریافت او را و بدید گفت مجرده که دستوری رسید، هیچ آدابی و ترتیبی مجروی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، کفر تو دین است و دینت نور جان، کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان، ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابار و زبان را برگشا، کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان، ملت عاشق ز ملت ها جداست، ملت عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. دیدین یه سری رو هر کاری میکنم زور میزنم خودشونو میکشم تاش تاسشون نمیشنه ها، اما یه دفعه کار خاصی نمیکنن، حرفی نمیزنن، لفظی نمیان، لفاظی و غمازی نمیکنن، خودشون هم نمیکشن، ولی به چشم میاد کارشون میگه، به هر حال به دل میشینه، تاسشون نشسته، همه میگن آها همین، آخ ببین میدونست، ببین همه قول و صدقشون رفت، دیدین اینا تاسشون نشسته، شانسشون گفته. حالا بهتون میخوام بگم که از در واقع دسته اول، آدم های دسته اول، بسیاری از در واقع کسانی که بشریت خدمت کردن، خادمان بشریت بودن، و در دسته دوم بسیار شارلاتان ها، آدم های جلب هم بودن، اما از طرف دیگه بسیاری از دشمنان بشری هم در دسته اول بودن، مستبدان، انسان هایی که به هر حال زور زدن و یک چیزی رو به هر حال به کرسی رسوندن که اصلا به درد نمیخورده، و از اون طرف بسیاری از معلمان معنوی، بزرگان، از شعرا، از هنرمندان در دست دوم. ببینید من امشب این شعر رو انتخاب کردم با این نگاه، البته نه اون حالا نگاهی که معمولاً ما میگیم که خب به هر حال هیچ آدابی و ترتیبی نمجوی، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. ببینید دقیقا اینجا به اون میگه که به حضرت موسی میگه بابا این برای تو پذیرفته نیست، برای او پذیرفته است، مسئله اینه. درسته، ببینید این که خودمون باشیم، این که هماهنگی، یعنی اگر احیانا این دونه مثال بزنیم که یه آهنگی، یک تک آهنگی، یگانه آهنگی زیبا داره پخش میشه در جهان و ما گوشامون گرفته اصلا نمیشنویم، خب، و اگر گوشامون باز بشه، اگه گوش بسپاریم، اگه دل بدیم، تازه هر کس یه جور میشنوه. یعنی من یه جور میشنوم، شما یه جور دیگه میشنوی. خب بزرگان بشری الان برای اینکه کمک میکنم ما اینو درست بشنویم، ما یاد میدم باهاش برقصیم. این مهمه. منظورم محتوای عرفانی این ماجرا است، تمام آنچه که انسان انجام میده وقتی زیباست یه رقصه، حتی اگه مثلا نشسته باشه. این هماهنگیه. بحثم سر اینه که اون دسته اولی که خودشونو میکشن، به هر حال یه ناهماهنگی وجود داره، میدونید؟ یا این آهنگ اینا مثلا اشتباس، یا به هر حال این دوتا با هم هماهنگ نیستن و خودشون رو میکشن، اما اون آدم هماهنگ باهاشون. میدونید این آهنگ حجم به معنی آهنگ، قصد به معنی آهنگ. این که ما این آهنگ رو دریابیم و رقص درقصیم، یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی، چونین میانه میدانم آرزوست. خدا
نمیدونم دلم دیوانه یکی، کجا میگردد و در خونه یکی، نمیدونم دل سرگشته من اسیر نرگس مصدومه یکی،
صدای داریوش خواجه نوری عزیز آخرین ترانه‌ای بود که حسین معصومی امشب در غیاب عبدالله علایی تقدیم شما کرد. امیدواریم که از برنامه لذت برده باشید. درود میفرستم به جناب داوود نجفی عزیز، همکار محترم تهیه کننده تلویزیون، که امشب افتخار همراهی به راه شب رو دادن و ممنونیم از همراهیشون. سلام میکنم و درود میفرستم به حسن سعادت عزیز که به همتون سلام رسونده و نوشته حرف نزده رو همیشه میشه زد، ولی وقتی حرفی رو زدی دیگه مثل تیری که از چله کمان رها شده و کار از کار گذشته. در مواقعی برام پیش اومده که از کوره در رفتم و حرفی که نباید بزنم و به زبون آوردم. یا باید تمرین کنم دیرتر عصبانی بشم، یا باید تمرین کنم تو عصبانیت چیزی نگم، و یا باید دوری کنم از کسانی که با حرفهاشون عصبانی میکنن. خلاصه که باید خودسازی کنم. ممنون از حسن عزیز که این پیام رو برای ما فرستادن. خانم ندا شریفی، ممنون از محبت و همراهی. خواهر گلم که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. ببخشید اگر پیام های شما به چشمم نیامد و نتونستم بخونم. باید با شعری از شما خداحافظی کنم. تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ سکوت تو را لمس میکنم. به من که نگاه میکنی به لکنت میفتم. زبان عشق سکوت میخواهد. زبان عشق واژه‌ای ندارد، قربت ندارد. حضور تو آشناست، از ابتدای تاریخ بوده است، در همه زمانه ها خاطره دارد. تو با کدام زبان سکوت میکنی؟ میخواهم زبان تو را بیاموزم. ممنون از همراهیتون. تا هفته بعد، شب خوش و خدا نگهدار.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
شب شما بخیر. خیلی ممنونم که همچنان با ما همراهی در نوبت سوم برنامه های رادیو ایران. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده راه شب و حسن همای عزیز که این برنامه رو مثل همیشه با عشق تقدیم کردن به شما شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید. سیری در تاریخ معاصر.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خداوند دانا، بردبار و حکیم. خانم ها، آقایان، به شما سلام می کنم. از رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر ایران در کنار شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. شما شنوندگان محترم رادیو ایران، موضوع برنامه امروز رو در سری در تاریخ معاصر ایران میشنوید با موضوع تأثیر تفکرات مارتین لوتر و جنبش اصلاح دینی بر روشنفکران ایرانی در دوره قاجار. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم از دعوتتون، سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، تفکرات مارتین لوتر که یک کشیش متجدد بود، یک کشیشی بود که در دوره خودش، در دوره اصلاحات اروپا به عنوان یک اصلاح طلب مذهبی قلمداد میشد، برای ما جای سوال و جای بحث امروز در واقع در این خصوص خواهد بود، بحثی خواهیم داشت. برای ما بفرمایید که اصلا خود شخصی به نام مارتین لوتر کی بود و از چه زمانی شناخته شد، به خاطر چه کارهایی شناخته شد و چه حرکتهایی کرد در راستای دین خودش و مذهبش.
اون دورانی که در تاریخ اروپا بهش میگن، حالا فرانسویش رفورماسیون یا ریفورمیشن انگلیسی، دوره‌ای هستش که سالهای قرون وسطا به پایان آمده و وارد دوران جدید و دوران رنسانس میشیم. مارتین لوتر کسی بود که در اون حرکت اصلاحی خودش موفق شد و دیگرانی پیش از اون بودند که اونها یه سری حرکت ها و یه سری جنبش ها رو داشتن، مثل یان یا جان هوس که حالا در نهایت منتج به اون جنبش اصلاح طلبی دینی مارتین لوتر شد.
بله.
خب و یک انشقاقی رو هم در عالم مسیحیت به وجود آورد، یک مذهب جدیدی رو به وجود آورد به نام مذهب پروتستان، در کنار کاتولیک و ارتدوکس یا ارتدوکسی، و جدیدترین به نوعی مذهب مسیحیت هست که چیزی حدود 500 سال قدمت داره.
خب این پروتستانتیسم یا همون نهضت اصلاحات پروتستانی توی غرب چه جوری به وجود اومد و لزومش اصلا چی بود؟ مگر مذاهب دیگر نبودن، مثل اشاره کردید کاتولیک و ارتدوکس، اصلا چه ضرورتی داشت که مذهبی هم به نام پروتستان به وجود بیاد و چرا این کار رو مارتین لوتر انجام میده؟
پروتستانتیز در دل مذهب کاتولیک به وجود اومد، چون یه مقداری مرزهای ارتدوکس دورتر بود.
بله.
یعنی اون در شرق اروپا رواج داشت و در شمال و مرکز اروپا، در اون مقطع و جنوب اروپا کاتولیک ها بودن، که کاتولیک هم معنای تحت لفظیش، معنای لغویش یعنی عمومی یا جهانی تا این مقطع. دلیل پدید آمدنش، خب دلایل مختلفی ذکر شده که من خلاصه عرض بکنم چون از حوصله برنامه دور هست. یکی از دلایلش اینه که دگرگونی در سازمان اروپا داره پدید میاد و دولت‌های ملی کم کم دارن شکل میگیرن و این دولت‌های ملی که دارن شکل میگیرن دیگه میخوان وابسته به اون پاپ در روم نباشن و دنبال یک مذهبی هستن که اینها رو مستقل بکنه از دربار پاپ. مثلا ما در انگلستان در قالب یکی از شاخه های مذهب پروتستانی میبینیم، مثل به نام مذهب انگلیکان یا کلیسای انگلستان. نکته بعدی که من باید بهش اشاره بکنم بحث پدید آمدن سرمایه‌داری و بورژوازی هست، یعنی اون بنیان اقتصادی اروپا هم دگرگون شده.
بله.
از چه جهت دیگه؟ اون فئودال ها که مبنای زمینداری هست و اون کسانی که در رأس جامعه هستن زمیندارن و دهقانانی که هستن، دیگه دنیا به سمت، اول به سمت بازرگانی و تجارت میره و بعد انقلاب صنعتی رو ما در پیش داریم و این نیاز به نوعی، ما شما فرمودید در ابتدای فرمایشاتتون متجدد، من شخصا معتقدم که مارتین لوتر رو نباید به اون معنا متجدد دانست. در دل خود پروتستانتیزم هم ما شاهد یک دوگماتیزم و یک بنیانگرایی هستیم. بله، چون اینها از یک سو آمدن پاپ رو نقد کردن، از یک سو اومدن گفتن که به نوعی با آمرزش نامه شروع جنبش با این بود که چرا پاپ آمرزش نامه رو میفروشه، اما خودشون اومدن و یک جور اون فوندامنتالیسم، بنیادگرایی و بازگشت به ریشه رو مطرح کردن که از دل اون جنگ های 30 ساله و خونریزی های وحشتناکی در دل اروپا پدید اومد.
باز هم با ادامه برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران و موضوع تأثیر تفکرات مارتین لوتر آلمانی و جنبش اصلاح دینی بر روشنفکران ایرانی دوره قاجار از رادیو ایران در کنار شما هستیم. کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر عباس عربی هستند. آقای دکتر، اشاره‌ای داشتید به مذهب پروتستانتیسم که توسط شخصی به نام مارتین لوتر، کشیش آلمانی، به وجود میاد. اصلاحاتش رو اشاره کردید، شهرتش رو اشاره کردید، زندگیش به نوعی بررسی شد. اما سوال من میخوام از این لحظه بعد این باشه که ایرانی ها از چه زمانی با تفکر شخصی به نام مارتین لوتر آشنا شدن و چه افرادی در کشور ما اولین بار خواستن با اون تفکرات مارتین لوتر بیان و به نوعی در ایران اصلاحات رو به وجود بیارن؟
ما از دوره صفوی تا دوران قاجار به صورت محدود در متون تاریخی آمده، در منابع ذکر شده که به صورت محدود تعدادی پیروان به طور خاص کشیشان این مذهب وارد ایران میشن، اما شناختی حاصل نمیشه.
بله.
شناختی به اون معنا حاصل نمیشه تا در نهایت به دو صورت ما با این نهله فکری و با این مذهب به نوعی آشنا میشیم.
بله.
یکی در همون دوره قاجار، یکی مبلغینی هستند که وارد میشن و این مبلغین هم بعضن در پوشش کارهای عامل منفعه و خیریه وارد میشدن و کلیساها و مدارسی تأسیس کردن، ابتدا در ارومیه و بعد در تهران در شمال میدان مشق اومدن، فعالیت‌هایی که کردن، از شاه قاجار هم به نوعی اجازه گرفتن و فعالیت خودشون رو در ایران شروع کردن. و وقتی ما میگیم مبلغین، منظورمون مبلغینی هست که اول از انگلستان و بعدها از امریکا و آلمان
وارد
ایران شدن که پیروان همین شاخه های مختلف مذهب پروتستانی بودن که خودش به شاخه های مختلفی تقسیم میشه.
بله.
اما در اندیشه اولین کسی که آمد و این رو قیاس گرفت از غرب و به دنبال این همانی بود، آخوندزاده بود.
بله.
این روشنفکر به اصطلاح دوره قاجار.
بله.
که در اون کتاب مکتوبات کمال‌الدوله،
نویسنده مکتوبات کمال‌الدوله آخوندزاده بود.
بله.
فتلی آخوندزاده،
میرزا فتلی آخوندزاده میاد در این کتاب و واژه پروتستانتیزم اسلامی رو مطرح میکنه. من میخوام یه قدری آسیب شناسی کنم و بله. نقد بکنم این طرز تفکر رو، به این خاطر که خود شخص آخوندزاده و دیگرانی که این خط فکری رو به نوعی تعقیب کردن، روشنفکران دیگری که در این مقطع آمدن و بعد این ادامه پیدا کرد حتی تا ادوار بعدش که حالا موضوع بحث ما نیست، اونم اینه که این طرز تفکر و این کلمه پروتستانتیزم اسلامی ناظر بر تاریخ ایران نبود و همینطور ناظر بر دین و مذهب ایرانیان. یعنی ما یک سیر تاریخی خاص خودمون رو داشتیم.
بله.
و غرب هم سیر تاریخی خاص خودش رو داشته و این قیاس گرفتن از اون باعث یک سری خلط مباحث و یک سری اشتباهاتی شد که به کرات و مرات آخوندزاده در همین مکتوبات کمال‌الدوله داره تکرار میکنه.
بله.
چرا؟ چون باز میاد برای این پروتستانتیزم اسلامی خودش یک تاریخ سازی میکنه و اشاره میکنه مثلا به اسماعیلیه و یکی از اون بزرگان اسماعیلیه که میگه اول کسی که به دنبال این کار بود و اون مقدمه حتی بر مارتین لوتر اون فرد هست، که این درست نیست، به این خاطر که اصلا ما یه سیر تاریخی دیگری داشتیم، غرب هم یک سیر تاریخی و ما یک سری مواد بر تاریخ ما مترتب هست که بر تاریخ غرب مترتب نیست و همینطور بالعکسش، یعنی سیر تاریخی ما متفاوته. نظیر همون کاری که مثلا در دوران معاصرتر ما فرض کنید مارکسیست ها میخواستن انجام بدن و اون پنج مرحله‌ای که مارکس نام میبره، مرحله تاریخی که نام میبره، در صورتی که بپذیریم به فرض محال که مثلا غرب این سیر پنج مرحله‌ای رو داره، در نتیجه اینها هم میومدن و میخواستن مواد تاریخ ایران رو بر همون در واقع سوار بکنن. به این خاطر ایرانی که اصلا دوران فئودالیته نداشته، مثلا میان دوران اشکانی رو میگن دوران فئودالیته به نوعی ایران بوده. اینم به همون ترتیبه، یعنی پروتستانتیزم اسلامی هم که آخوندزاده میاد مطرح میکنه و دیگرانی که این خط فکری رو تعقیب میکنن،
این دیگران کیا بودن آقای
دکتر؟ در همون دوره قاجار،
در همون دوره قاجار،
در همون دوره قاجار ما اگر بخوایم در واقع اشاره بکنیم، این رو هم من فراموش کردم بگم که درسته که آخوندزاده واژه پروتستانتیزم اسلامی رو به کار میبره، اما سید جمال الدین اسدآبادی از گیزو وزیر امور خارجه فرانسه یک رساله میگیره از مارتین لوتر و میخونه و آشنا میشه.
بله.
و این اندیشه در ذهن اون هم به نوعی پدید میاد، یعنی اون یک تقدمی داره به لحاظ زمانی بر آخوندزاده،
چون ایشون هم جزء روشنفکران دوره قاجاریه بودن. بله. و صاحب نظر بودن.
بله. بارزترینش رو در خود آخوندزاده میبینیم، اما در دیگر روشنفکران این دوره این خط فکری به نوعی داره تعقیب میشه. به طور خاص کسانی رو که اگر بخوایم نام ببریم، میرزا آخان کرمانی، طالبوف، اینها کسانی هستن که همین خط فکری رو به نوعی دنبال میکنن، ولی اوجش و تئوریسین این مطلب خود آخوندزاده هست که بعد از دوران قاجار به اشکال مختلف هم این تداوم پیدا میکنه، که البته موضوع ما این نیست.
این نیستش. شما دوستان عزیز برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید از رادیو ایران. موضوع برنامه امروز ما تأثیر تفکرات مارتین لوتر و جنبش اصلاح دینی بر روشنفکران ایرانی در دوره قاجار. بله دوستان، آخرین سوال رو میخوام از کارشناس امروز برنامه‌مون که در خصوص تأثیر تفکرات مارتین لوتر و جنبش اصلاح دینی بر روشنفکران ایرانی در دوره قاجار برای ما صحبت میکنن داشته باشم. آقای دکتر عربی، اشاره داشتید به شخصی به نام فتحعلی آخوندزاده، میرزا فتحعلی آخوندزاده، که در واقع مکتوبات کمال‌الدوله رو نوشته، نویسنده این کتابه و جز افرادی بود که به نوعی آشنا شده بود با تفکرات مارتین لوتر. چه تأثیراتی تونستن بر